بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن بود. ادله حرمت را بررسی می کردیم. خب آخرین دلیلی که بیان کردیم این بود که عنوانش حرمت اذلال نفس بود و استدلال این بود که قطع عضو اذلال نفس است و کل اذلال نفس حرامون فقط الاعضاء من البدن حرام. روایاتی رو هم در این زمینه مطرح کردیم. اشکال ما هم کبروی و هم صغروی است. اولا اشکال کبروی این است که این مطلب که اذلال نفس حرام است ما دلیلی بر آن به طور مطلق نداریم که هر اذلال نفسی حرام است. دو تا روایت در این زمینه بنده عرض کردم خدمت عزیزان که استدلال به آن شده است. یکی روایت سماعه بود، موثقه سماعه، که در آن این عبارت آمده بود که فالمؤمنو ینبغی ان یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. مؤمن سزاوار است که عزیز باشه، ذلیل نباشه. خب اینجا عرض کردیم که کلمه ینبغی در ظاهر عرفی آن صرفاً مفادش مطلوبیت است که در فارسی ترجمه می شود سزاوار است. ینبغی یعنی مطلوبیت دارد، منتها این مطلوبیت هم با وجوب می سازد و هم با استحباب می سازد، که البته در این مورد یک نوشته هایی هم ما داریم که از روایات مختلف آوردیم که ینبغی گاهی به معنای یجبه هست، ازش وجوب فهمیده می شود، و گاهی از آن محبوبیت و یا استحباب فهمیده می شود، که حالا من فراموشم شد اون قرائن رو برای عزیزان بیاورم. و به هر حال ینبغی دال بر وجوب نیست، ظهور در وجوب ندارد. بله، یعنی باید طبق قرائنی که وجود داره ازش استفاده کنیم که وجوب هست مفادش یا استحباب یا محبوبیت. پس این دلیل دلالت بر وجوب اعزاز نفس یا حرمت اذلال نفس نمی کند. روایت دیگر که روایت ابن بصیر بود، عن ابن بصیر عن ابی عبدالله، که روایت صحیحه هم بود که عرض کردیم خدمتون، قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوز الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه. خب خداوند به سوی مؤمن هر چیزی را تفویض کرده مگر اذلال نفس. خب این روایت، خوب دقت بفرمایید، اولا خب البته اینم قبلش اینو بگم، از این روایت میخواهند استفاده کنند که اذلال نفس حرام است، چون حضرت فرموده است که همه چیز را به مؤمن تفویض کرده الا اذلال نفس، مگر ذلیل کردن نفس. خداوند ذلیل کردن نفس را به مؤمن اعطا نکرده است، مؤمن نمیتونه خودش رو ذلیل کنه، تفویض نکرده. از این عدم تفویض استفاده حرمت کرده اند. خب اولا این روایت می‌فرماید که فوض الی المؤمن کل شیء، هر چیزی را به مؤمن تفویض کرده. خب این کل شیء به چه معناست؟ همه چیز را به مؤمن تفویض فرموده است، این معناش چیه؟ یعنی عمومیتش به شکلیه که همه چیز را به مؤمن تفویض کرده، این تخصیص اکثر لازم میاد، شاید حداقل تخصیص کثیر لازم میاد، تخصیص اکثر هم نباشه تخصیص کثیر لازم میاد. خیلی چیزا رو خداوند به مؤمن تفویض نکرده، مثلا محرمات رو تفویض نکرده، خوردن محرمات را تفویض نکرده، انجام محرمات را تفویض نفرموده است و خیلی چیزها، خیلی از موارد هست که تفویض نفرموده است. چطور فرموده که ان الله تبارک و تعالی فوز الی المؤمن کل شیء؟ سوره
الهمها فجورها و تقواها.
یعنی چی؟
تفویض کرده یعنی که خوبات رو خداوند تو حدودی
خب حالا میرسیم به این مطلب. ببینیم، حالا اینو عرض کنم، اینجا خدمتون عارضم که ما مجبوریم این کل شیء، یعنی این فوض الی المؤمن کل شیء را یه معنایی برایش داشته باشیم که تخصیص اکثر، تخصیص کثیر لازم نیاد، چون میگه الا اذلال نفسه، یعنی منحسد میکنه در چی؟ در اذلال نفس. خب این یعنی چه؟ خیلی چیزا رو خداوند به خداوند متعال به مؤمن تفویض نکرده. اینجا شاید بتوان این گونه گفت که مراد از این که ان الله فوض الى المؤمن كل شيء، همه چیز را به مؤمن تفویض کرده الا اذلال نفس، مقصود حسره حقیقی نیست. یعنی این نیست که همه چیز را به نحو عموم تفویض کرده، فقط یک چیز را تفویض نفرموده و اون ادلال نفسه. این در واقع حضرت میخواد بفرماید که انسان مالک اموال خودش هست، مالک اشیایی که به آن تعلق دارد هست. خدا خداوند متعال به انسان اختیار داده که در امور خودش دخالت کند، کرامت به انسان داده است، تکریم کرده است انسان را. انسان مختار است، اختیارش، اختیار فکرش رو داره، اختیار اعمالش رو داره. البته نه اینکه محرمات رو انجام بدهد، میخواد بگوید که انسان دارای شخصیت است و خداوند اموال او را، املاک او را محترم شمرده است و به او اختیار داده، آزادی داده، اما در حدی که اذلال نفس نباشد. یعنی در واقع خدا این روایت میخواد کرامت انسانی رو به ما بفهمونه که شما ذلیل کردن خود مساوی است با زیر پا گذاشتن شخصیت یک مؤمن. این رو میخواد بیان کنه. منتها در بیان این گونه مطالب به شکل انحصار آورده میشه، مثل اینکه پدری به پسرش بگوید هر کاری میخواهی بکن اما درست را هم بخوان، درست را حتما رها نکن. این معناش این نیست که هر فعل قبیحی میخوای انجام بدی بده، نه، این مراد نیست. عرفاً این است که تو اختیار داری، من به تو اختیار دادم، در بین مواردی که با کرامت انسانی موافقه و شخصیت یک انسان رو تشکیل میده خدا تفویض کرده به انسان، منتها اذلال نفس را تذلیل نکرده، تو اختیار به تو نداده است که خودت را ذلیل کنی. این مراد اینه. یعنی لسان عرفی است. من مثال عرفی رو زدم، مولای عرفی به عبدش میگوید هر کاری میخواهی بکنی انجام بده، فقط فلان کار رو انجام نده. این معناش این نیست که هر به اصطلاح فعل قبیحی میخواهی انجام بده. توجه فرمودید؟ میخواد اون منهیون عنه را بسیار جلوه بهش بده، او را اون منهیون عنه را بهش توجه کافی بشه که اون کار رو انجام نده. توجه میفرمایید؟ مراد اینه. خب این اولا. ثانیا ما از این روایت هم حرمت اذلال نفس را به ضرس قاطع ظهوری در آن نمی بینیم. ببینید باید انسان قاطع به ظهور باشد. درسته که خود ظهور نس نیست، ظهور آن است که در آن احتمال خلاف هم هست، اما فقیه باید قطع به ظهور پیدا کند، یعنی قطع پیدا کند که در این مطلب ظاهر است. قطع به ظهور لازم است. ما در این روایت قطع به ظهور پیدا نکردیم. ببینید روایت میگه خداوند تفویض کرده هر چیزی را الا اذلال نفس. این معنایش این نیست که اذلال نفس حرامه، یعنی ظهور در این مطلب نداره، بلکه میتواند به این معنا باشه که همان ینبغی سزاوار است که مؤمن خودش را ذلیل نکند، اذلال نفس نداشته باشه. و از این روایت به طور دقیق عرض کنم اذلال به طور مطلق حرام باشه فهمیده نمیشه، یعنی کل اذلال نفس حرامون. از این روایت ما این رو نمی فهمیم. تفویض نکردن معنایش این نیست که هر اذلالی حرام است. تفویض نکردن با ارشاد هم می سازد، یعنی خداوند این حضرت می خواهد انس مؤمن را متوجه فطرتش کند، ارشاد به ما حکمت به الفطره، ارشاد به فطرت کند، ارشاد به عقل کند. ما بیش از این مطلب از این روایت نمی فهمیم. ارشاد به این است که مؤمن نباید خودش را ذلیل کند و اذلال نفس داشته باشد. البته عرض کردم منافات ندارد که بعضی از اذلال ها چی باشه دوستان؟ حرام باشه. اذلالی که موجب رفتن دیانت انسان است، له شدن دین انسان است و اهانت به مقدسات شریعت می شود. این گونه اذلال نفس ها اصلا مورد تأیید نیست و حرام است. ولیکن نفس اذلال در همه جا حرام باشد، این ما از این روایات به طور ضرس قاطع نمیتونیم ظهورش رو کشف کنیم. خب این تا اینجا. ثانیاً بله نه بله ثالثاً نکته‌ای که شاید مهمتر باشد اشکال صغروی است و اون اینه که بر فرض کل ادلال نفس حرام، بر فرض هر ذلیل کردن نفسی حرام باشد، منتها سوال اینه آیا قطع عضو اذلال نفس است؟ هر قطع عضو اذلال نفس است؟ این بسیار عرض می شود تطبیق نادرستیه. فرض بفرمایید اگر یک رگی از پا برداشته شود برای ترمیم قلب، آیا این اذلال نفسه؟ مثلا فرض بفرمایید که یک مقدار گوشتی از بدن برداشته شود و به جای دیگری پیوند زده باشد شود، این اضلال نفس است. کلیه یک شخصی رو بل دارن، این اضلال نفس می شود. و ها کذا و ها کذا و ها کذا. بله، برخی از قطع عضوها یمکن ان یکون اضلالا للنفس. مثلا اگر کسی، حالا پیوند بینی نمیدونم هست نیست، فرض فرمایید که چهرش یک چهره وحشتناکی تبدیل به یک چهره وحشتناکی بشود، خب این اضلال نفس چه بسا بهش گفته شود. اما خیلی از این قطع عضوها اضلال نفس نیست، بلکه گاهی قطع عضوها اصلا اعزاز نفس است، اعزاز نفس است نه اضلال نفس. اگر کسی فرض بفرمایید که کلیش را به یک شخصیت بسیار مفیدی برای جامعه اهدا کنه، حالا فرض بفرمایید پیغمبری، ولی خدایی، خدمتگزار به بشریت، خب یک کسی که در سطح پایینی از زندگی هست اللحاظ خدمت، به خاطر پیشرفت اسلام کلیش رو به اون شخص هدیه کند، این نه تنها اذلال نفس نیست بلکه عزت نفس است. به نظر میرسه اصلا او خودش رو عزیز کرده، نه خودش رو ذلیل کرده است. و اساسا کمک کردن به دیگران از روی پیوند عضو، این از مصادیق اذلال نفس نیست. عقلا نسبت به کسی که قطع عضوش را به اصطلاح اذن میدهد برای پیوند زدن به یک شخصی که در حال موته، عقلا این را اذلال نفس میدانند، یعنی او خودش را ذلیل کرده است. نخیر، گاهی با یک حرکت، این گونه حرکات با یک حرکت این چنینی در جامعه عزیز میشه، یعنی مصداق ان یکون عزیزاست که در روایت داره که مؤمن ینبغی ان یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. این عزیز شدن است نه ذلیل شدن. بنابراین این مطلب که ما بخواهیم از روایات حرمت اذلال نفس که ما عرض کردیم اصلا حرمتش رو هم به طور مطلق قبول نداریم، بخواهیم استفاده کنیم که خدمتون عارضم قطع عضو از اذلال نفس است و این حرام است، ما از این روایات نمی توانیم استفاده کنیم. خب بله، یعنی چی؟ حالا اینم میتونیم رابعاً هم بگیم، این فراموش کردم. رابعاً گاهی از اوقات قطع عضوی مشکوک می شود که آیا اذلال نفس است یا نه. اگر شک شود که آیا اذلال نفس است یا نه، گاهی شک میشه که این قطع عضو آیا از مصادیق اذلال نفس است یا اعزاز نفس است، در اینجا هم بخواهیم به ادله حرمت اذلال لو سلمنا که این ادله داشته باشیم، این گونه ادله را داشته باشیم، اگر بخواهیم به ادله حرمت ازلال نفس تمسک کنیم، لو سلمنا، این تمسک به دلیل است در شبهه موضوعیه اون دلیل، که الان ما شک داریم که آیا این مصداق ازلال نفس است یا ازلال نفس نیست، این تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه آن دلیل می شود. علی حال ما یک جنبندی که داشته باشیم، ما تا الان نتوانستیم حکم تکلیفی اولی قطع نفس را از لحاظ حرمت به طور مطلق پیدا کنیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم کل قطع العضو حرامون، ما دلیلی پیدا نکردیم هر قطع عضوی حرام است، همچین دلیلی به عنوان حرمت اولی تکلیفی اولی ما پیدا نکردیم. ادله مختلفی را هم ما بررسی کردیم، یکیش لا ضرر ولا ضرار بود، در رابطه با افطار صوم بود، در رابطه با حرمت اکل تین بود، در رابطه با لا تلقوا و ایدیکم الی التحلکه بود، در رابطه با حرمت اذلال نفس بود. همه اینا رو بررسی کردیم سندن و دلالتن و ما به دلیلی نرسیدیم که بگیم هر قطع عضوی حرام است به خاطر دلیل اضرار یا دلیل لازر و لازرار و غیر آن. بنابراین تا الان ما حکم اولی، یعنی حرمت قطع عضو به عنوان حکم اولی تکلیفی ثابت نشد. انشاءالله ببینیم که در ادله دیگر چگونه می شود. والحمدلله رب العالمین.
احوال علمای دیگه چیزی نیست؟ احوال بیرین در